بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین الجمیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. قل ان زللت فانما اضل علی نفسی و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب. بعد از اون که در تبیین جایگاه نبوت برای اصلاح انسانها در حیات ابدی خودشون و برای موفقیت انسانها برای حیات ابدی حواشی نبوت را و حقانیت نبوت رو تبیین فرمودند. در کنار این بحث ها بحث رسید به اینجا که فرمود پیامبر بگو این حرف ها چیه؟ معرکه گیری ها چیه؟ من یه وعظ واحد برای شما دارم، انما اعظکم به واحده، و اونم اینه که تمام وجودتون رو در جهت حفظ حرمت خالق هستی که رب شماست قرار بدین تا پروریده بشی. این که بحث نداره که یک پیشنهاد منطقی دلسوزانه است. و بعد حواشیش فرمود که خب نکنید خودتون به بحران میفتی. ما که چیزی نیومدیم بگیم، این هو الا نذیر لکم. این توصیه‌ای که از طریق نبوت به شما میشه و شخص نبی، برای اینه که به بحران نیفتید. نذیر است برای شما از خطراتی که یه زندگی غیر الهی براتون ایجاد میکنه خبر میده. در همین راستا که پس پیامبری یعنی فقط دعوت به خدا و هیچ جای دعوت به خود نیست، اشاره فرمودن که خداوند در این قرآن که پیغمبر بگو اونم که اونجا گفتیم که مودت ذی‌القربی ما را داشته باشین، مودت فی‌القربی، اینم بازم برای خودتون بود. چون پس پیامبری جنبندی میخوام داشته باشن عزیزانا، پس پیامبری یک دعوت واحد است به سوی حق گرایی. هیچ جای منافعی نیست که شما یک ذره هم دلنگران باشید که نکنید که ما اگر این توصیه واحد بزرگ این انسان رو شنیدیم نقشی برای خودش تو این کار قائله. میگه نه، بگو این حرفا نیست. قولا را نگاه کنیم، بگو پیغمبر بگو. یعنی حتی دقت کردین، حتی این فرموده از خدا بگو قول انما اعظکم به واحده، و حضرت نمیگن که انما اعظکم به واحده، همین قولی هم که خدا گفته است رو میگن. که در واقع تماماً تجلی سخن حق باشد. در ادامه این دستورات رسیدیم به آیه 48 در همون راستا. عنایت بفرما تمام این سوره اسکلتش اینجوریست دیگه. نظر به معاد، همه اوایل سوره عزیزان یادشونه، که انسان در ابدیت سعادتمند باشه، و نظر به نبوت که ساز و کار زندگی سعادتمند در ابدیت رو به انسانها میده. و به همون اندازه که دنیا مقدمه حیات ابدی است، دستورات دنیایی دین هم برای آمادگی شرایطی است که انسان بتونه در ابدیتش، برای ابدیتش خودش را بپرورونه. در همون راستا حالا می‌فرماد که قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، بگو که پروردگار من اینجوریست که میکوبد یا میافکند و به حقم میافکند و علام غیوب است. هر دو تا نظر خوبه، یکی این که یعنی این قرآن و وحی رو میافکند و به حق میافکند در جامعه، یکی هم همون که اون جلسه بابش باز شده میخوایم ادامه بدیم، که بگو پیغمبر پروردگار من می افکند می کوبد. دیگه لازم نیست بگه چی را می کوبه، چون سیاق قبلی برمیاد که یعنی باطل را داره می کوبه. خب آخرش این دومیش هم با اولی ربط داره، چون وقتی میخواد باطل را بکوبه با چی می کوبه؟ خب با قرآن می کوبه، با مسیر وحی و نبوت می کوبه. یعنی دوتا حرف نیست. وقت چه خصوصیاتی داره این حقی که به صحنه اومده از که باطل را بکوبد و حقیقت را جلوه‌گر کند؟ علام الغیوب. از این نگذرید. ببینید اساساً اینجوریست، هر فکری، هر تئوری، هر مکتبی که از علام الغیوب نیاد حتما ناقصه است، نه احتمالا ناقصه. چرا؟ خب برای این که بشر حتما ناقص است. شما هر چه هم عالم باشی در این نظام زندگی میکنی، در نظام هستی، بر نظام که نیستی، خالق نظام که نیستی، پس حتما ناقصی. خب ذئاب خرد ماهی خرد خیزد، آدم ناقص، فکر ناقص در حد خود نمیتونه بی نقص فکر کنه، نمیتونه، نه اینکه نخواد، چون بی نقص فکر نمی کنه هر چی بگید زوایایی را نمی بینه. اینه که میفرماد اصلا چرا متوجه نیست؟ اینا همه این آیه مقدمه است برای آیه بعدی ها. می‌فرماد که یک حقی به صحنه اومده است که هم باطل رو نفی کنه هم حقیقت رو بنمایاند، و این حق به حق اومده است، به نور حق اومده است. وقت این حق چه خصوصیاتی داره؟ علام الغیوب است. تمام پن علام، تمام پنهانی ها را در تمام ابعادش میداند. این ادعایی نیست که نشه ثابت کرد، که مسلم خالق هستی بود هستی پیششه. من و شما هر چیزی را علم داریم حتما به همه ابعادش علم نداریم. چرا؟ چون بودش پیش ما که نیست، که صورتی از اون پیش ماست. بنده مثلا این پرتقال را میگیرم، آنالیزش میکنم، نمیدونم کربنش و اکسیژنش همه اینا را هم که آنالیز کنم، آخرش کربنش را که آنالیز کنم فقط صورت کربن رو میبینم. حالا منفجرش کنم، مثلا اتمش الکترون و پروتون و نوترونش رو که میبینم، آخرش چی میبینم؟ صورتش نم، خودش که پیش من نیست، هیچ فرق نمیکنه. شما یه الکترون رو ببینید تا این دیوار رو ببینید، در هر صورت وجود پدیده ها پیش شما نیست، فقط پیش موجودشه، اونو که ایجاد میکنه. و اصلا مخلوق وقتی پرتو خالق است، خالق همین که علم به خودش داره به تمام مخلوق داره. ممکنه از این شبه هم پیش بیاد، بعضی متاسفانه مشائین این گیرا داشتن که آیا خدا علمش به مخلوقات چه علمی است؟ بزرگان حکمت متعالی اینا بهتر حل کردن که اصلا علم خدا به مخلوقات همون علمشه به خودش. خدا که دوتا علم نداره که، علم به خودش علم به همه مخلوقات هست. یک، این علم علم وجودی است نه علم حصولی و مفهومی. عنایت بفرمان، اولیشو دوباره تأکید کنم. ببینید عالم چیه؟ تجلیات اسماء الهی. یه خدا نداریم یه دنیا، که اگه اینجا داشته باشیم دیگه خدا نداریم، چون خدایی که جدا شد از دنیا مثل همون ننه است که میزاد دیگه. شما هر روز تو نمازت میکن لم یلد و لم یولد، نمیشه که خدا تولید کنه چیزی را مثل مادر، که چون دوگانگی پیش میاد. اگه دوگانگی پیش بیاد، خدایی که یه مخلوق کنارشه دیگه خدای بی نهایت نیست، خدای محدود است. خدایی که محدود است خدا نیست. خدا مگه نمیخون؟ ما این همه تو قرآن نمیخونیم آقا اینما تولو فسم وجه الله، یعنی هرچه نگاه کنین جلوات جمال حق میبینین. حق است و حی قیوم قدیر سمیع بصیر مرید علیم. اینا در جلوات شدن این عالم. علم شما یه علم است جدای از خدا یا تجلی علم خداست؟ بقیه هم همین طور است. حتما عزیزان مستحضرن و باید هم حل کنی، باید این حل شق ممکن است براتون سوالا پیش بیاد. خب پس این که میگن جلسه علمی جلسه پر از ثواب و نتیجه است، اون همه روایت درستن باب علم هر کتابی را، چه اصول کافی، چه جامع السعاده، چه معراج السعاده، باب علم را باز کنید کتابا. حضرت اصرار دارن که آقا اون چه که نجات میده شما را عبادت زیاد نیست، تدبر و تعقل و تعمق است. لکل شیء امادون و اماد و حاضر دین التفقه. حسن فهم هر چیزی یه امادی دارد، یه عمودی دارد، که عمودو که میذارن زیر مثلا خیمه که نیاد پا. و اما عمود این دین تفقه، خوب فکر کردن. بالاخره باید اینجا نمیخوایم بابش رو واکنیم، البته خدا کمک کنه همینجا یه جا آیه اقتضا کنه ما بابش رو واکنیم، اما اول باید این براتون حل بشه که عالم جلوات حق است نه یه چیزی جدا از حق. وگرنه اگه کسی به قول امیرالمومنین در همون خطبه یک، حداقل این خطبه یک نهج البلاغه را عزیزان اگه رسیدن کار کنن، یه شرح مختصری هم بنده داشتم اونجا، که این کمترین است و یعنی اول بحث است. اونجا حضرت فرمان اگه کسی بگه خدا علامه بر چیزیست یا فیمه در چیزیست، جهله، این از به خدا جاهل است. خدایی که در چیز نیست بر چیز، اینا باید حل کنیم. این که میگم اصرار دارم، ممکنه صدها سوال براتون بیاد. خب پس مثلا یعنی مثلا ما بگم این دیوار خداست، چی میگه دیوار خداست؟ اصلا دیواری وجود نداره، اینجاست که گیر میافتین. بله اسماء الهی در عالم هستن، بقیهش اعتبار ماست. عین این که خیابون یه طرفه بودن اصلا نیست، قرارداد ماست، دیواری ما نداریم، نمیدونم اینا ما قرارداد گذاشتیم، یخت سنگ زمین داریم. حالا زمین چیه؟ جلواتی از اسماء الهی، هر کدوم از خصوصیات زمین به اعتبار مخلوق خدا جلواتی از اسماء الهی است. اما خیابونا، خونه و تاق و نمیدون اینا اعتبارات ماست. اینا رو هم باید حل بکنی، چون بعد بعضی موقع این بحثا باعث میشه که بعضیا اینوری میافتن. مخالف حالا مثلا وقتی میگن که عالم محضر حق است و محل ظهور حق است، یعنی مثلا این فرد باید مثلا به در و دیوارم که نگاه کنه، دیوارا مثلا خدا ببینه. واقعا که ببینی عقل نداری، خاص برای خودت ساختی اینا را. بحث ظریفه. اون چه که عرض من این دو قسمت است که یک، وقتی میگیم که خدا عالم است، باید اول متوجه باشیم چون عالم جلوات اسماء الهی است. پس در واقع عالم همون جلوه اسم حی قدیر سمیع علیم است. اینا هم که اسماء الهی است. پس عالم جلوات اسماء، جلوات حضرت الله هست. خب حالا خدا اگه به خودش علم داشته باشد، خب یعنی به حی قدیر سمیع اینا علم داشته باشد، چون خودش همین اسماء الهیست دیگه. حضرت الله میگن الله یعنی چه؟ الله یعنی مقام جامع جمیع اسماء. حالا اگه الله به خودش علم داشته باشه، به تمام عالم علم داره. چرا؟ و برای اینکه تمام عالم جلوات نور خودشه. نکته مال مثال تو همون قسمت یک، برای اینکه یه مقدار ساده تر بشه، مثلا شما صور ذهنیتون علم دارید، مثلا به یه چیزی که تو ذهنتون میارید، یه صندلی شما تو ذهنتون میارید، یه علم به خودتون دارین، یه علم به این صندلی که تو ذهنتونه، یا علم به خودتون یعنی همین خودی که صندلی هم تو ذهنشه؟ یعنی دوگانگی که نیست در عالم. لم یلد، نمیشه که خدا باشه تا تولید ازش باشه. تولید یعنی همون دوگانگی، صدور و شی، ان شی به قول مفردات راقب اصفهانی. خب وقتی اینجوری شد، علام الغیوب باید ته دلتون ناب بفهمید به لطف الهی. پس علام الغیوب است به اعتبار اینکه علم به خودش که داره به همه چی داره. این یک نکته. یه دوم من اینجا من تاکیدمه. خب حالا علم به اون چیزا که داره بر اساس اینکه علم به خودش داره، چطوری به چیزا علم داره؟ اینطور که من مثلا به دستم علم دارم، شما مثلا به این دیوار علم داری؟ نه، بودشه پیششه. پس تمام ابعادش رو علم داره. حتی موجودی که خودش هنوز به خودش علم ندارد به طور کامل، خدا به اون علم کامل داره. شما الان ببینید، الان بنده فقط این مرتبه از وجودم علم دارم که الان توش هستم. آینده من جزء منه، ولی من درش حاضر نیستم. خدا که منو حالا خلق نکرد، منو حالا که خدا همه منو خلق کرد، یعنی 20 سال، 30 سال، 10 سال، 2 روز دیگه هم اگه هستم، جزء منه دیگه. وقتی خدا منو خلق کرده، همه منو خلق کرده، یعنی آینده منم با اراده خدا خلق شده، پس پیش خداست و تمام ابعاد آینده منم پیش خداست. در صورتی که پیش خودم نیست. چرا؟ من آیندم هنوز سیر نکردم تا برای خودم روشن بشه. علام الغیوب یعنی وقتی میفرماد علام الغیوب، یعنی اصلا دیوونه میکنه آدم را. یعنی تمام علم به معنای مطلق و تمام غیب به معنای مطلق. میفرماد یه همچی دینی و این خدا و این رب اومده از وق میخواد شما رو هدایت کنه. خودم از خودش خیلی چیز باید بپرسه تا حل کنه. آیا میشه یه همچی خدایی که بخوایم و نخوایم هست؟ حتی اگه ما کافرم باشیم، مجبوریم بپذیریم که یه همچی خدایی هست. چاخه چطور آدم کافر باشه؟ یعنی بگه نیست. خب روشن است که هست، برای اینکه آخرش تمام این عالم موجودی است که موجد میخواد، بودش به بود عین وجوده. خب این وجودم یعنی تمام بود مخلوق رو داده، از خودش هم جدا نیست این مخلوق. یعنی پس تمام مخلوق رو با علم به خود خودش، تمام مخلوق رو بهش علم داره و به تمام ابعاد مخلوق هم علم داره. نمیشه از آدم بگه که نیست. آخه چطوری نیست؟ همون آنگه میگه نیست هست، یعنی خودش قلبش نمیتونه بگه نیست، قلبش طاقت نداره انکار کنه. میپرسه که چرا خدا به من بیمحلی کرده است که هی شیطون سر به سرم میذاره که بگم نیست. یعنی همانم که داره منکر میشه طرف، میدونه که این غضب خداست که میخواد نورش رو از قلب این ببره. میفهمه باید یه توبه ای کنه، یه بلسه یه فکری بکنه که این نور برگرده، چون میدونه هست. همانم که داره انکار میکنه نگرانست که این بلای انکار چرا پیش اومده است. شما نگاه کنید کسی را من نمیشناسم که بتونه انکار کنه. یه خدا، بله منم انکار میکنم، یه خدایی که خلق کرده است و فعلا داره استراحت میکنه، مثل مادر و فرزندم خلق کرده، یه خدای بی ارزه خواب خب نیست، خب راستی هم نیست. اکثر این جوونا و افرادی که منکر خدا میشن، منکر یه خدایی میشن که راست راستی باید منکر شد. براشون شما روشن کنی مگه میشه؟ من که تا حالا ندیدم والا. من بنده با این سنم یادم نمیاد تو هر مجلس بحث علمی، حالا کلاس دانشگاه که خب دانشجوام دیگه خیلی راحت اعتراضم میکردن، اصلا پیش نمیاد. یه خوده که شرم دادیم خیلی جالب بود، همونا که اول دلشون میخواست که مثلا نقد کنن میگفتن آقا ما چطوری اینا بفهمیم، یعنی تازه دهنشون آب افتاده بود که آقا ما میخواییم چطوری بفهمیم. هی سوال میکردن در راستای اینکه مطلب رو بفهمن، و آدم خب خوشحال میشد میدید که نمیشه دادم علام الغیوب را در منظر و محضر خودش نیابد. خب این مقدمات برای این بود، میگه خب یه همچی خدایی با یه همچی دینی اومده است تو صحنه، بگو پیغمبر، قول، بگو جا الحق، حق اومده. و ما یبده الباطل، دیگه باطل یبده و لا یبده و پیداش هم نمیشه. این مامای نافی است، اصلا پیداش نمیشه. و ما یعید، برم نمیگرده. خیلی خوب از خدا کمک کنه این آیه روشن بشه. ببینید همیشه این جوریست دیگه، حق اسمش روشست، حق این بقاست، محال است که بره الا اینکه نیاد. یه وقت است یه چیزی میاد شبیه حق است، بنا شد حق باشه دیگه. مثل نوره، نور رو میشه یه کاری کرد که مثلا نور تاریک بشه؟ نه، نور تاریک نمیشه. میشه که نور رو چه کار کرد؟ از صحنه اووردش این طرف. پس عملا ما با تاریکی روبرو میشیم. نور همواره نور است. چرا؟ برای اینکه نور رو که یه چیزی نورانی نکرده است که اون عوامل نورانی کردن. اگه رفت نور بره، عنایت بفرما. یه وقت یه چیزی اومده حقی را در خودش آورده است. خب حالا اگه کوتاه بیاد این حق بره، خب اونم میره. اون به خاطر حق اومده تو صحنه. خدا حالا آیات روشن میکنه با یه مثال ساده. مثلا ما داشتیم نهضت هایی که به نیت حق اومدن در طول تاریخ، یعنی پایه‌گذارانش حق را میخواستن بیارن به صحنه، ولی واقعا اون دقت‌های فهم حق رو نداشتند. بنابراین نیتشون حق بوده است، اما اون نوری که باید قلبشون داشته باشه تا محل ظهور حق باشه نبوده، ضعف داشتن، ضعف شخصیت داشتن. خب عملا چی شده است؟ عملا رفتند، یعنی نتونستن بمانند و روش کنند. دو تا بحثه با. خب و حالا وقتی نتونستن بمانند و روش کنند، ریشش کجاست؟ ریشش اینست که حق نبوده است در صحنه، چیز غیر حقی در صحنه بوده است. این چیز غیر حق روش کرده است، روش کرده است، روش کرده، اون یه مقدار حق اینها رو ازشون بریده است، بعدم خب غیر حق میره، غیر حق میره. نه که شما این نهضت هیچ ثمره ای به خودش تاریخ نداره. اینجا میفرماد که پیغمبر بگو تمام شرایط حقانیت یه دین اومده است. یه وقت است اگه این آیه 47 این سوره را نیورده بود، بعید است خدا آیه 49 را میورد. ببینین در آیه 47 دو تا نکته بزرگ را گذاشته است. یکی اومده است میگه که این که من گفتم اهل البیت من را مودتن در ارتباط باشون باشین تا اطاعتتون باشون کامل باشه، این برای اینه که دین به نهایت خودش برسد، پس منافع من در کار نیست. در ثانی حالا چرا این دین حق حق است؟ برای اینکه تمام جوانه به حقانیت که یکی از لوازم حقانیت اینه که علاوه بر این که تئوری کاملی باشه، با کارگزاران، مفسرین، مدیران اون تئوری و اون برنامه ریزای اون مکتب هم تماما حق باشن. یعنی لازمه یه حقانیت یه مکتب اینه که هم از نظر تئوری کامل باشه، هم از نظر اجرا توسط کسانی باشه که تماما حقن. پس حالا در واقع حق کامل اومده در صحنه یا نه؟ پس چرا برای این آیه از نوادره ما این آیه رو، حالا من نیم، من که حضور ذهن ندارم که همچی آیه دیگه تو قرآن به این معنا باشه که بعدش باشه و ما یبد الباطلا. عرض میکنم داریم بارها دارم در سوره مومن داریم بل جا هم بالحق و هم للحق کارهون، اون بحث کلیه. اینجا داره میگه یه جور حق اومده، حق با خاصیت خاص اومده که دیگه باطل پیداش هم نمیشه و برم نمیگرده. حالا اول چراش مشخص بشه، حالا من مثال میزنم انشاءالله روشن. چرا؟ خب برای اینکه خود حق، حضرت پروردگار طوریست که میشه چیزی کنارش باشه، چیزی در مقابل در کنار عین هستی اگه باشد مساوی با چی؟ نیستی. نیستی هست یا نیست؟ نیست. دوباره دقت کنی، خداوند حق است دیگه، حقق یعنی هست. حق در فارسی بخوایم بگم یعنی همون هست، در انگلیسی یعنی همون ایز، در لاتین به معنای ایستن، استن، استن، اینا ریشش هم همه یکی، عجیبه. خیلی هم این لغت حق فوق‌العاده است. حق تنها لغتی است که هم به معنای هست است هم به معنای باید. دقت کردیم لغت حق. حق یعنی هست. وقت میگم آقا حق است عمل کن، یعنی چی؟ یعنی باید. لغتی که دانش و ارزش درش چیه؟ متحد است. این جوری است. عظمتی داره این لغت. خب حالا میگه که خود خدا، خدا مگه حق نیست؟ حق است یعنی هست، هست محض است. حالا هست محض کنارش چیا میشه تصور کرد؟ اگه بخوام تصور، نیست. خب نیست هست یا نیست؟ نیست. پس فقط هست. پس اصلا کناری براش محال است از نظر بو تکوینی. عین این خواهش میکنم دقت کنید، همین طور که در تکوین در واقعیت خدایی که عین هستی است محال است کنارش چیزی باشه، چون چیزی کنار عین هستی نیستی است و نیستی نیست، پس اصلا کنار عین هستی فرضی وجود نداره، فقط اوست که اوست. عین این مسئله در تشریع هست. یعنی اگر حق به تمام معنا در ارزش اونجا در شریعت، اگر یک شریعت یه مکتبی که عین حق است بیاد، خب کنارش چیه؟ کنار عین حق عین باطله، باطل هم که باطله، چیزی نمیمونه؟ نمیمونه. خب حالا ممکنه است بگون که هست، خب میره، برای اینکه و ما یبد الباطل نمیتونه پیداش بشه. خب میتونه من برگرده؟ آخه وقتی حق اومد نمیتونه که باطل برگرده. حالا برای هزاران سوال پیش میاد که خب مثلا چرا گاهی یه کار حقی میکنیم بعد مثلا باطل پیدا میشه؟ اینا همه چه باید تو همین آیه حل کرد. یه مثال ساده شاید حل بکنه دیگه. ببینید بالاخره این دین با قدیر کامل شد، اکملت لکم دینکم. من حتی واقعا دلم میخواد یه فرصت خوب علمی حکیمانه پیش میمد، میشستیم با برادران عالم اهل سنت فرصت تفکر به هم میدادیم و میگفتیم بالاخره این اکمال دین حتما باید یه چیزی باشه فوق. یادم است با پسر مردوخ امام جمعه قروه دانشجو دانشگاه اصفهان بود، همینا صحبت کردم دیگه نیمد کلاس. یعنی با اینکه دانشجوی ما بود باید هم میمد، اگه 4 جلسه هم بود 4 17 هم بود دانشجو، اگه نمدن حالا 3 16 هم شده، 4 17 هم اگه میشد نمد 6 جلسه دیگه داشتیم تا ترم تموم میشد دیگه نیمد. یعنی واقعا هم مایدیم حالا چیکار کنیم، راستش خلاف قانون سرق نگرفتیم دیم. حالا این بچه مرد ما اگه رد کنیم میگه که بر خاطر اینکه مثلا من اهل سنت بودم و اینا، یه جوری خلاصه مصلحت اندیشی کردیم. اما خب همینو بحث شد که آخه چطور میشه یه همچی پیامی که تو قرآن هست که الیوم اکملت لکم دینکم، این باید یه حادثه‌ای باشه که دین را به بلوغ برسونه. تعبیرم از علامه طباطبایی داشتم، چی میتونه باشه؟ تو چی هم میتونی بیاری کنار این بذاری که نتیجه بگیری؟ یه چیزایی گفته بودن، خودش هم میدونست، جزبر هم خونده بود میدونست اینا که گفتن همش بی خودش دیگه نایمن. حالا من عرضم اینجاست که بخوایم و نخوایم قدیر محل تاریخ خاصیست که دین را به نهایت حقانیت میرسونه. خوب دقت کنید، ممکن است بگون مگه قبلش حق نبود؟ بله حق بود، قرآن حق است. اما اگه بخواد حق در مناسبات بشری بیاد، جاءه در مناسبات بیاد، با کتاب نمیشه کاری کرد. باید نوامیس احیای کتاب همواره با کتاب باشه. برای همین این دین امامان معصومی را تا قیام قیامت کنار خودش به نور الهی گذاشته است. حالا این میشه جاء الحق. خب حالا این قدیر اومد، دیدید که سخت ترین موضع گیری با قدیر کردن، با نبی که نکردن که، داستان اشارهش هم بحث اون جلسه. خب این موضع گیری ها همش انرژی هایی بود برای دفن قدیر، ولی میبینی نمیشه. اگه ما مطالبه قول یکی از این اساتید تاریخ قشنگ میگفت اینقدر که سادات کشتند، اگر 1000مش هر قبیله یا کشته بودن حالا ریشه‌کن شده بود، مثل خیلی قبیله‌ها که ریشه‌کن شد، ولی شما می‌بینید که نشد. انرژی برای اینکه فرزندان پیامبر ریشه‌کن کنن اینقدر زیاد بود که 1000م این انرژی اگر برای هر گروهی صرف می‌شد خیلی راحت خلاص می‌شد. نمونش هم شما دیدین چقدر راحت میشه یه نسل از بین برد. ولی بحث یه فکر است، یک حقانیت هست. میفرماد که دیدین قدیر با این همه انرژی خوب نرفت. هر جا این عجیبه است، هر جا پرچمی به نام ادامه قدیر بلند شد ادامه پیدا کرد. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا فاطمه زهرا اینقدر امروز حیات به یه ملتی میده؟ واقعا شما ببینید، شما فاطمه زهرا سلام الله علیها را درست ترک کنید، ببینید ما تو قله های جهان را میتونیم والله بگیریم و اعمال فرهنگ کنیم. مشکل خودمونه، یعنی خودمونه. هنوز این خطبه وجود مقدس فاطمه زهرا را در منظر و مرعا و در منابع علمیمون طرح نمی کنیم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی به طلاب میفرمودن واجب است براتون حفظ کنین این خطبه را تا بتونین جایگاه تاریخیش تاریخ سازش. خب ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها مدافع قدیر است به معنای تکمیل حقانیت دین در نظام اجرایش. موند، ببینید موند که موند که موند دیگه، که حضرت مهدی صلوات الله علیه و علیه و فرماد من با ادامه با اسوه حسنه به نام فاطمه زهرا مکتبم رو ادامه میدم. خب بعد کربلا رو شما ببینید دیگه، از این بیشتر یک گروه 70-80 نفری را بکشند و بعدم رو بدناشون برن که تمامش کنن دیگه. الله اکبر، کربلا ماندگارترین حیات بشر است دیگه. من نمیدونم زندگی از این جاودانه تر تو همین دنیایی که همه چی میمیره کجا شما پیدا میکنی؟ کجا پیدا میکنی؟ این همه جاودانگی. خب اینا قصه عجیبیست. هر جریانی اگر صفویه یه مقدار مفید بودن برای تاریخ، ببینید به جهت اینکه به ولایت امیرالمومنین نزدیک شدن موندن. چرا نادرشاه افشار نمون؟ شما ببینید نادرشاه افشار فقط به جهت اینکه با پادشاه عثمانی، با این همه کاری که کرد، با پادشاه عثمانی قرار گذاشت که اینی که صفویه قبلا گفتن دین رسمی ایران شیعه باشه اینا پس بگیر، ما کلی کمکت میکنیم. همین عثمانی ها که اینقدر سر به سر صفویه میذاشتن فقط بر خاطر همین یک کلمه حرفی که نادر پذیرفت، خب دیدین چی شد؟ خلاص شد. نم آخری زندگیش آدم اصلا ببینه دیوونه میشه از دست این دیوونه. خودشا بچه‌شا بکشه، بعد توی اتاقی تنها تنها هی تکه تکه گوشتش بکنه بخوره. آقا رو ببین، اینم شد نادرت. این روحیه عرض میکنم من کاری به اینش ندارم، شخصا رو کار ندارم، جریان رو ببینین. یعنی جریان تشیعی که صفویه گذاشتن ادامه پیدا کرد، هرچند که مگه بعدش نادرشاه نیامد، مگه بعدش چیز نیومد، قاجار نیومد، اینا نه تعهدی نداشتن نسبت به تشیع، از ترس مردم یه غلطی میکردن. اما اون تعهدی که صفویه در تئوری در شخصیت افرادم نه، با همیشه اینا نیست، خودمون دیگه ما گاهی علاقه داریم به امام حسین ولی یخته کاری بعدم میکنی، اما این کارا بعدمون جهتگیریمونه که از بین بره. این جهتگیری نجات میده، منظورم اینه، چون اینا بحثش خودش در جای خودش شده است. خب بعد میبینین که با این همه تلاش یه مرتبه دیدید وقتی که مردم بلند شدن مشروطه‌ای به پا شد که علما اولا برنامه ریزش بودن، بعدم اومدن متمم قانون اساسی، شرطش این شد که این قوانین وقتی باید حقانیت داشته باشد که علما تایید کنند. این یعنی علما ما نداریم، این یعنی ادامه فرهنگ قدیم. خب دیدین چی شد؟ حالا همینا مگر رضا خان دیگه خبیث‌تر از رضا خان شما سراغ دارین تو تاریخ معاصر؟ عجیبه، همیشه مقابل قدیر پاچه پاره ترین افراد میشه بذارید. آخه نمیشه این آدم حسابی را گذاشت، باید برن کیه بزن؟ بگو یزدیده بذارن. ببین بی تربیت یا آدم مشروب خور میمون باز حاضر است بیاد جلوی امام حسین واسه، یه آدم عادی که نمیتونه اینقدر بی تربیت باشه، جلوی مرحوم مدرس که نمیشه. حالا داستانا داره، نمیخوام باز این سپهسالار خودش آدم فراماسونری هم از آدم علیه السلامی هم نیست، اما یخته حالا بی چه میگن بی وطن هم نیست، وطن فروش نیست، احمق هست. بعد این بیچاره نمیکنندش نخست وزیر، حالا نخست وزیر دولت مشروطه. بعد این بیچاره حالا خیلی می‌خواست اروپا هم درس خونده، خیلی می‌خواست دموکراتیک و اینا حل کنه مسائل اینا. بعد باز وزیر رضا بزدا سردار سپه، بعد این دیگه معاونش بوده، معاونش هم میفرسته توی هیئت دولت، نمیدونم سپه سالار یه چیزی میگه زنبسه، اینم پاچشو بالا میزنه دا میگه اینا میکنیم تو فلان فلان، هر که حق غیر این گفت. بیچاره همونجا سپه سالار استعفا میده. این جوری بود، از اون رضا خانش بود، از اینم معاونش بود. اینا شما حساب کنید این جوری رو به روی مرحوم مدرس آدم واسوندن. حالا چی شد؟ یعنی ببینید میخوام دقت ببینید، پسترین افراد میشد روبروی جریانی که متذکره حقانیت دین کامل است باستون. اگه نه یه آدم که یه جو غیرت داشته باشه نمیتونه، نمیتونه. شما حتی خود یاد نه که این جلال تهرانی، سید جلال دین تهرانی را گذاشتن فرح وقتی میخواست از ایران دره، اینا گذاشتن نایب السلطنه، برخلاف عادت همیشه میگشتن یه آدم لختیه، چی میگن شیرخارگاهی ما بهش میگون، یعنی بی پدر مادر، همیشه اینجوری بوده تو دربار شاه. این اینجوری نبودش. حالا اما خب درباری بود، از سناتور بود گذاشتم. این بیچاره فکر کنم میشد رفت با آقای حضرت امام مثلا نصیحت کرد، گفت آقا کشور میرزه به هم یه جوری بیان کنار اینا. گفت رفت که با امام مصاحبه کنه، امام گفتن شرطش اینه که استعفا بده. اینا استعفا داد، رفت یخت امام براش حرف زدن، گفت بله آقا حق با شماست. آقا همه چی، آقا حالا نایب السلطنه رفت، گفت آقا بی خود از نظام شاهنشاهی بی خود. ضربه یه مهلکی بود. چرا؟ چون یه خورده آدم حسابی بود. حالا چی تو دبستان، من یادم از یه زمانی مطالعه کردم که چی تو شد یه آدم حسابی تو این آبه. این تو دبستان یه دوتا آدم، دوتا معلمی مسلمون داشته از یخده روی اثر گذاشتن، بعدم رفته از خانواده اشرافی یا درباری یا اینا، اما آخرش اون ریشه کار از این شبه. عرضم اینجا سا ببینید، روبروی جریان حق پسترین جریان ها رو با میسونن، ولی کوهال رضا خان کتمون شد. جریان مدرس مگه نبود که با آیت الله کاشانی ختم شد؟ مگه مرحوم آیت الله کاشانی نبود که به حضرت امام ختم شد؟ شد انقلاب. حالا اینجا من بازم حرف دارم، شما دقت کنین، الان این بنده خدایی که رفتن از ایران، نم شما چقدر روانشناسی کسانی که از ایران رفتن به امید این که برگردن، ای کاش یه دفعه فرصت میکردن یه خورده روانکاوی میکردن اینا را. اولا اینا یه تجربه احمقانه ای داشتن که نفهمیدن انقلاب اسلامی چیه. خب اینا حساب کرده بودن که حالا فوقش مثل مشروطه است دیگه، مشروطه جریان اصلیش ادامه پیدا کن، هرچند که اومدن جلوش واسدن برگشتن، درست کسانی که ضد مشروطه بودن به ظاهر اومدن شدن مشروطه، ولی جریانی که شیخ فضل‌الله نوری را انداخت اون که دفع نشد، اون ادامه شد، مدرس ادامه شد، آیت الله کاشانی ادامه شد، حضرت امام. اما بالاخره رضا خان و یزید و بنی امیه که اومدن رو به روی قدیر واسن، عرض من این است که فایده نداره، بر نمیگرده. این برگشتن رو برگشتن ندونیم. اشتباه این خارج نشینا این بود که فکر کردن مثلا حالا انقلاب اسلامی هم یه جوریست که میشد آروم آروم جنبه هایی که از نظر اونا موجب دلخوشی ایناست درش نفوذ کنه، جواب کنه، اینا هم بیان. کاری که اینا با انقلاب مشروطه کردن، شیخ فضل‌الله را شهید کردن اومدن. درست کسانی که مقابل مشروطه خواهان بودن اومدن شدن حاکم نظام مشروطه. خب آیا اول اینا تحلیل کنیم اشکال کجا بود، چرا در مشروطه این نفوذ منفی پیدا شد؟ خب برای اینکه اساسش خودش خانه منفی بود تو قسمتش. ببینید مشروطه انقلابی است که شاه را نتونست حذف کنه، انقلاب نیمه کار از انقلاب کالیه. میدونید که نظام دو تا ضعف اساسی مشروطه داره، یکی مجلس سنا داره، یکی شاه، دو تا چیز گندیده کنار یه جریان. خب میگندونه همه را، مثل این است که آدم صورتش خیلی زیبا باشه یه بینی مثلا کتاکلوف داشته باشه، آخرش تش این دیگه آدم زیبا نیست، حقانیت قضیه کامل نیست. از کجام ضربه خورد مشروطه؟ چی نفوذ کرد؟ ببینید بنا بود که شاه سلطنت کنه، بعد از یه مدت حکومت کرد، بنا بود شاه مثلا ملک انگلستان، ببینید ملک انگلستان که حکومت نمیکنه که، سلطنت میکنه، مثلا دولت و مجلس دارن برنامه میکنن، نه شاه به نام. اما آخر شاه اومد یواش یواش فرماندهی کل قوا رو دست گرفت، دیدین که با مصدق هم سر همین دعواش شد. بعد مجلس سنا یعنی نمایندگان مردم یه چیز تصویب کنن، حالا بعد تازه چهار تا سناتوری که تعیین کننده شاه تعیینشون کرد اینا باید نظر بدن. معلومه که انقلاب رفوزه میشه، خلاصه درش باطل هست، این باطل روش میکنه روش میکنه، جنبه حقانیت از بین بره. حالا این آیه میخواه بگه که از نظر دین این دین تمام جوانب حق رو دارد، بنابراین باطل نمیتوند امید برگشت داشته باشد. یعنی بنی امیه میاد اما همین دین میبردش. میان جریانه های رضاخان میاد، اما همین دین میبرهش. امروز شما نم چقدر در جریان، شما از خودتون نمیپرسین چرا تمام جریانه های یه مثلا جریان های وهابی همه چیزا بری کردن فقط دارن به این شیعه حمله میکنن؟ چرا؟ خب برای این که میبینن شیعه داره جاروشون میکنه. ما که حرف این که انقلاب میخوایم صادر کنیم ما اینا نداریم با کسی، که ما میگم ما حرفمونو میزنیم، شما خودتون نسبت به حرف ما سازماندهی کنین. اگه غلط است حرف ما پس میگیریم، اگه درست است خب شما خودتون تغییر بدید. یه همچی فضایی ما میخوایم دیگه. میگه امیرالمومنین چقدر تلاش کردن که این فضا درست، معاویه نمیذاشت این فضا درست بشه، اگه نه خلاص بود کارش از نظر فکر. و شام را طوری تربیت کرده بود که علی علیه السلام نماز نمیخونه. دیدین که بعدم که فهمیدن تو محراب شهید چون گفتن ای مگه نمازم میخونه؟ خب همه اول حرف شد یا نه؟ اول حرف شد، نتیجهش این شد که اسرا رفتن. جمله را تو تاریخ بخونید، اومدن به یزید گفتن اگر میخوای حکومتت رو در شام نگهداری باید حضرت سجاد از شام بیرون کنی. بخونید تو تاریخ. میگه حضرت سجاد چه کار میکرده؟ یک سال اونجا بوده چه کار کرده است که تمام پایگاه حکومتی شام، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوند، شام را کی مسلمان کرده است؟ معاویه و داداشش. یعنی اینا اصلا اسلام را به اینا میدیدن، فرق میکنه اصلا صدای اسلام به این دوتا رفت از اونجا. خب حالا یزید ابن ابو سفیان و بعدم داداشش چی؟ معاویه ابن ابی سفیان. این دوتا رفتن اونجا را مسلم کرد. حالا اینا هم حالا یه مرتبه ببین با یک سال چطور. خب پس همین نتیجهش هم دیدین که الان شامی که ما الان سراغ داریم، میدونین که این سعد بسلا این پسر و پدر اینا خودشون شیعه میدونن، اینا سنی نمیدونن دا. اینا شیعه شیش امامی خودشون نمیدونن، اگه بهشون بگوی سنی بعدشون هم میاد شامی ها. یعنی تا اینجا بالاخره اومده، بعد دیگه نتونستن ادامه بدن. حاصل حرف من را تو این آیه داشته باشی، این اسلام در شخصیت اصیل خودش که آیه 47 هم جزءش باشه، که اهل البیت هم در کنارشه، اونچنان تواناست که همواره جلو میرد. هر وقت ما عقب افتادیم به جهت این است که حقانیت این قرآن رو به معنای کاملش نگرفتیم. خب من مثالم که زدم، شما ببینید این بنده خدا با فکر کردن که حالا انقلاب اسلامی هم مثلا یه جوریست مثل مشروطه، خب میریم و بعدم یواش یواش برمیگردیم. خب مثلا شما همین جریان ملی شدن نفت ببینید، یک جا ندارید، یک جا ندارید که بخوان بگن شاه باید برود. نمیخوام بگم که زمین بودست و اینا نگفتند، نه، رشد مردم نبودست. اگه مرحوم آیت الله کاشانی میگفتند شاه نمیخوام، هم اکثر این طرفدار آقا زیرش میزدن. عرض کردم همین تو خود انقلاب ما یه جخت زود یه گفتیم شاه نمیخوان، نزدیک بود ما را دیگه تحویل ساواک بدن، کسایی که اصلا باورمون نمیه. خیلی آروم آروم خود حضرت امام ببینید تو سال 42 به شاه نصیحت میکردن. یعنی میخوام بگم، ولی بالاخره ملتی که هنوز ظرفیت اینه ندارن که شاه را نمیخوان، نمیتونن اینه بگن، معلومه است که هنوز تمام حقانیت را ندارم. حالا تو دل همچین نهضتی زاهدی میتونه بیا یا نمیتونه بیا؟ میاد کودتا میکنه، میاد کودتا میکنه. یعنی درسته که مرحوم آیت الله کاشانی اومده متذکر حقانیت ها شده، ولی هنوز نهضت ملی شدن نفت اونچنان حق نیست که باطل درش نفوذ نکنه. از ملی گراها بگین که خیلی قسمت های باطلی در خودشون بود، از خود مردم هم بگین که خیلی هاشون تا اینجا ها نمدند. خب پس اینا بیچارا، این خارج نشینا، تجربهشون آخرین تجربهشون چی بود؟ انقلاب مشروطه. شما میدین که ببخشید نهضت ملی شدن، نهضت ملی شدن نفت، یادتون باشه شاه از محمود آباد با زنش فرار کرد که دمپایی سریا و زنش دمپایی سریا افتاد، جرأت این که برکرده برگرده دمپاییاش برداره نبود، با یه دمپایی رفت تو هواپیما و در رفتن. ببینید چه فضایی بوده است. حالا همیشه ها برگشت، یعنی وقتی که نهضت ملی نفت به وجود اومد، برای نفت که نبود، بنا بود نظام کشور برگرده، ولی دیدین که نشد. یعنی آخرش اون باطلهایی که تو دل جریان بود وا کرد شایی که اینجوری فرار کرد، با احترام، با هواپیما که خودش خلبانش بود برگشت. بفرما. اما این آیه میگه که همه اینا مال اینست که این آیه رو شما بلد نبودید. این خارج نشینا فکر کردن که انقلاب اسلامی هم از اون سنخه، در صورتی که شما، حالا من از شما سوال میکنم، انقلاب اسلامی بر همین مبنا و ارزش ها از نظر تئوری و نظام اجرایی در سطح مدیریت کلان در شرایط غیبت کدوم نقصی را دارد که بشد بگم از این زاویه باطل میاد جا خودش با میکنه؟ اجرا جدا، دوباره حواستون باشد، مثل اسلام من و شماست. اسلام یه حقیقت هست، حالا من و شما چقدر بهش میچسبیم، خب من و شما میریم یا اسلام میره. انقلاب به عنوان یک حقیقتی که ادامه قدیر است، باز خود انقلاب میره یا نه؟ حالا میرسیم، هر کیم بیاد و خودش را این دوباره اینه، یک حق قرن 20 و 21 که انتهاش هم اون حق حقانیت حاکمیت امام معصومه دیگه. اشکال این خارج نشینه این بود که نفهمیدن، که میگم روان کاویشون بکنین. من یادم از 10 سال پیش با وزیر فرهنگ، 10 سال 12 سال پیش BBC با وزیر فرهنگ زمان شاه مصاحبه میکرد که خالدون چطور، میگفت نه همین روزا انشالله میریم، من هنوز آمادم، همه کالاها ما چیه، کارتونا ما با نکردم میریم. بیچاره خسته، همینش حساب کن آقا، 10 یا 11 سال واسطه است که این کارتونا بیاد ایران. و یه نمونه است. یعنی ببینید چرا اینا اینه نمیفهمن. حالا میخوام برگردیم به اصل آیه. من اینو مثالا رو زدم بله که به این آیه نزدیک بشی. این آیه یه حرف وسیع‌تر از این مثالای ما داره. این آیه میگه عزیزان من، این حق که منظور اسلام است به تمام معنا اومده است. شما فکر نکنین باطل میتونه بیاد و جا بگیره. باطل دیگه پیداش هم نمیشه. میگوید رضا خان کو؟ میبینی نیامده رفت. مگه رضا خان که اینجوری نیامد؟ رضا خان خیلی یاراق کرده اومد. این که بنا بود روحان، چون اینا نشستن یه تحلیل کردن انگلیسا که موندن این شیعه به روحانیت است. روحانیت ریشش رو میکنی شیعه میره. کی رفت؟ این که عرض کردم سعودی یا تمام انرژیشون اینست که شیعه برد، برای اینکه چهره پایداری شیعه رو عجیب میبینن، ما خودمون نمیبینیم، اونا میبینن. مثل یه کارخونه دارست که میفهمید این رقیبش خطرناک است، اما ما دوتاشون رو دوتا مثلا آدم میبینیم رقیب همه، اون میفهمه که این زوایایی برا ماندن دارد که خودش نداره. سعودی ها میفهمن که اگه این زور چماق وهابیگری را از سر این ملت بردارن یه روزم نمیمونن، میریزه به هم. وهابی ها همه میکشند و نف میکنن. نه اینکه حالا فکر کنم شیعه میشند، نه یه کشور طالبانی ها بنلادنی میشد که اصلا به هم رحم نمیکنن. خب دیگه همینجوری دیگه وجدان عمومی به ضدشون میشه، میرن به کارشون دیگه. به اثر اینه که اسلام به تمام جوانب که منظور ما تشیع است وقتی بیاد دیگه این همین طور میاد. شما از این نترسید که یه رضاخانی میاد و یاراق کردن میاد که تمام کنه، تمام میشه. این آیه میخواه همین رو بگه و ما یعید، یعنی نه تنها نظام شاهنشاهی بر نمیگرده، پیداش هم دیگه نمیشه. بیچاره این دام دیدیم که شاهی نپال هم دیگه رفت به کارش، حالا بقیه شاه ها میرن دیگه، نمیشه غیر ای. یعنی اگر که این حقانیت اسلام را ما بتونیم خوب نشون بدیم، این بقام برا ما میمونه. وجود مقدس فاطمه زهرا خودشونو ابدی کردن در تمام کمال. ما هم باید راه رو به اینا باشیم. اسلام که میمونه، سیر دفاع از این اسلام هم که موجب بقای ما میشه. خود نمونش هم میبینی، حالا من هی مثال نزنم. عرضم همین بود که تو مسائل سیاسی و اجتماعی هم همینطور. ببینید این که ببینید بعضی بزرگان خیلی دلگرمند، دلگرمند خدمت حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه بودیم. خب بعض موقع خیلی دلواپس بودیم، یه چیزی میگفتیم آقا خیلی هم مثلا خیلی خودمونی میگفتن نه بی خود تو بی خود میکنی قصه را میخوری. گاهی خطاب میکردن گفتم آقا مثلا اینجا گفتن، حتی مثلا شما این زمان بنی صدر خیلی ها ترسیدن، ولی میدید نه اینا هیچ، اینا یه پوست گردو میبیدیدن که اومده سرعا بعد هم میره تعمیر پیکارش. اینا نظام شاهنشاهی را هیچی میگرفتن. چرا؟ خود حضرت آقا یک عهد عجیبی با فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن. خودشون میگفت یه عهد عجیب، یعنی یه راب و با اون نگاه فاطمی وقتی به عالم نگاه کنه. من آخر خطبه رو بخونی، حضرت میفرمان که خودتون رسوا کردید، شما منتظر بمونید، ما و منتظر میمونیم. این آیه قرآنه دیگه. یعنی یه سیریست که شما خراب شدید، ولی این سیر میره و شما را مغلوب میکنه و خودش ادامه میده. نمونش هم دیدین دیگه. خب حاصل قضیه این که ما میخواییم از این آیه استفاده های زیادی بکنیم، توان نداریم برای گفتن که نه. من باز مثال میزنم، خب شما میدین که گاهی جریان هایی تو این کشور پیش میمن که ما بیشتر میترسیم. بعد رهبری که صحبت میکردیم، نه اون آرامش رهبری نشون میده که در یه افق خوبتری نگاه میکنه. شما جریان جنگ و بارها من عرض کردم، ای کاش اینا رو عزیزان بتونن دسترسی بهش داشتن. جریان جنگ یه چیزی بود واقعا آدم وقتی میشیند فکر میکنه، موزم من تو جریان بیشتر بودم، ما که ازن دیگه نزدیک بود سکته کنیم. حالا بعضی بچه‌ها که خیلی وضعشون بدتر از اینا شد، امام اومدن، تازه امام تو بیمارستان قلبم بودن، تازه قلبشون رو جراحی کرده بودن، اومدن گفتن چیزی نشد، یه دیوانه اومده از یه سنگ انداخته است و رفته است، بحریهشون که خراب شده، بحریهشون هم همین حالا از همین روز از بین میره. ما که تو جریاره بودیم فرق آقا داره چی میگه، نکنه به آقا نگفتن، آقا دیگه فرودگاه مهرآباد که زدن دیگه چیزی از فرودگاه مهرآباد یعنی کجا، یعنی دیگه همه که آقا. ولی چرا آقا هیچی نمیده؟ این آیه دوباره آیه رو بخونیم. قل، آیه به معنای تشیع دارم عرض میکنم، اما معنای کامل است. جاء الحق و ما یبدئ الباطل. اینقدر باطل خلاصه که پیداش هم نمیشه. ممکنه شما بگید خب رضا خان که سر کلش پیدا شد، نه این افقی که داره این آیه نشونه شما میده، میگن همون که پیدا شد پیداش نشد و برم نمیگرده. نتیجه چی؟ نتیجه چون ما معتقدیم، بنده به نظرم باش خیلی از عزیزان با هم همه عقیده باشیم، حالا این که میگم خیلی برای این که نمیخوام تحمیل کنم عقیده ما بر کسی، ما معتقدیم در شرایط حاضر حقانی ترین جریان، جریان انقلاب اسلامیست به ادله‌ای که مختصر عرض کردم. پس این دیگه نمیره و بنابراین با این دید میگم اون دلواپسی ها ما باید برای این باشید که ما وصل نشیم. این آیه را شما تو قرآن بلد این دیگه، حضرت قرآن میفرماد که چی؟ عاقبت مال متقین است، درسته؟ حضرت امام باقر میفرمان اهل العاقبه مایی. خوب اگه من میرستم این روایت مفصل عرض کنم خیلی کمک میشم. میفرمان اهل العاقبه مایی، چون وقتی که ما آمدیم بر سر کار هیچ جریانی نیست که دیگه بتونه ما رو حذف کنه. خب حالا همینه داشته باشین. چرا؟ برای اینکه امام عین حق است دیگه. در دل حاکمیت امام چقدر باطل هست؟ هیچ. خب معلومه میبونه، معلومه که فرمان ما ایم اهل العاقبه. تو همون کتاب مقام واسطه فیض روایت آوردیم، یه مختصری هم شرح دادیم ان شاء الله عزیزان نگاه کن. خب حالا همین، حالا با همون دستگاه شما انقلاب اسلامی دونه نگاه کنید. اگر انقلاب اسلامی در شرایط غیبت همون حقانیتی است که بالاترش در زمان غیبت نمیتونی تصور کنی، خب معلومه است که پس دیگه باید یه جور دیگه بهش نگاه کرد. باید در تقویتش برای احیای خودمان و انشالله زمینه برای حاکمیت امام معصوم ما بکوشیم. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب استوار مجید کریمی که شایستگی پذیرش این قرآن مجید کریم رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقانیت خانواده پیامبر و اهل بیت پیامبر، قلوب ما رو ظرف معرفت و محبت این خانواده قرار بده. الهی به استواری وجود مقدس امام زمان قلب اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به پایداری امام زمان فرج مبارک اون حضرت را با آمادگی جهان اسلام به پذیرش هرچه بیشتر حق پایدار تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب تا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای فرهنگ اصیل انقلاب تلاش می کنند تا حقانیت این انقلاب را به حقانیت کامل حاکمیت امام معصوم متصل بگردانن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را پایدار و مبارک در اعمال مدیریت برای ما نگه دار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.